بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين. ظاهرا این سوال برای خود حضرت بود، نه برای درخواست قوم، چون اون قوم که درخواست رؤیت ظاهری می کردن یک امر محالی را طلب می کردن و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم اونها را در جریان اجعل لنا الهن کمالهم آلهه رد کرده، حرف اونها را ابطال کرد، فرمود انها اولای متبرون ما هم فیه و باطرون ما کانو یعملون، یعنی خدای جعلی بت پرست ها باطل است، کار اونها باطل است. اگر چنونچه درخواست اونها این بود که ذات اقدس اله را با چشم ظاهر مشاهده کنند، که می گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، وجود مبارک موسی کریم اون را هم ابطال می کرد و هرگز خواسته باطل اونها را به عرض ذات اقدس اله نمی رسوند. ظاهرش این است که درخواست رؤیت برای خودش بود، البته رؤیت قلبی و نه رؤیت بصری. مطلب دوم این که اگر شهود ذات اقدس البته اگر چونچه کسی توفیقی داشته باشد کلام الهی را بشنود به حول قوه الهی است، جمال الهی را بخواد ببیند به حول قوه الهی است. اگر چنونچه مطلب دوم این است، اگر چنونچه مؤمنین نظیر حارثة ابن مالک و مانند آن در دنیا به مقام شهود الهی رسیدن فی الجمله، یا در قیامت به شهود الهی توفیق پیدا میکنن، وجود مبارک موسی کریم مرحله بالاترش رو طلب میکرد، نه اینکه اون چرا که دیگران پیدا کردن موسی کریم همون درجه را بخواهد. پس اگر در برخی از روایات آمده است که عده‌ای از مؤمنین جمال خدا را با چشم جان مشاهده می کنن، معناش این نیست که همون مرحله را وجود مبارک موسی کریم درخواست می کرد، بلکه به مراحل بالاتر. همونطوری که کلام خدا را موسی کریم شنید و دیگران نمی شنیدن، جمال الهی را هم موسی کریم درخواست کرد که دیگران نمی دیدن. اون کمالی که با کلام او هماهنگ و همتا باشد. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم که عرض کرد رب ارنی انظر الیک، ذات اقدس اله نفرمود لن ارا، من دیده نمی شوم، فرمود تو نمی بینی. همونطوری که برخی از مفسرین نظیر فخر رازی و دیگران اشاره کردن، این جواب لن ترانی غیر از جواب لن اراست. اگر یه وقتی یک میوه معکولی دست کسی باشد و دیگری طلب بکند، بگوید مقداری از اون میوه به ما عطا کن، اون میگوید به تو نمیرسد، نظیر این که میوه بهشتی به هر کسی نمیرسد. ولی اگر چیزی از سنخ میوه نباشد و خوراکی نباشد و قابل خوردن نباشد، کسی بگوید مقداری از اون بخوران به ما بده ما بخوریم، این در جواب نمیگوید تو نمیخوری، میگوید این خوراکی نیست. در جریان رؤیت هم همین طور است. اگر رؤیت ذات اقدس اله محال باشد، جواب این است که لن اورا، نه این که لن ترانی، یعنی من دیده نمیشوم، نه این که تو نمیبینی. از این که فرمود تو نمیبینی معلوم میشود رؤیت ممکن هست، منتها بهره موسی کریم نخواهد بود. مطلع بعدی آن است که فخر رازی نظرش این است که این جواب عتاب‌آلودی که از طرف خدای سبحان به موسی کریم آمده است، برای آن است که موسی کریم بدون اجازه یه همچه سؤالی را مطرح کرد. این سخن ناسواب است، برای اینکه انبیای الهی همانند فرشتگان بدون اذن خدا چیزی رو درخواست نمی کنند. همون طوری که در سوره انبیا در باره فرشتگان آمده است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و مشابه این تعبیر سوره انبیا در زیارت جامعه در حق اهل بیت علیهم السلام هم آمده است که اینا عباد مکرمن بدون اذن خدا چیزی رو از ذات اقدس اله مسئلت نمی کنن. انبیای اولو العزم هم همین طورن. این که موسی کریم از انبیای بزرگ و اولو العزم الهی است، ایجاب بکند که بدون اذن خدا چیزی رو از خدا طلب نکند. بله؟ نه، با اذن خدا بود، بدون اذن خدا نیست. چون عتاب نفرمود، فرمود که این سوال و این جواب همه به اذن خداست. وجود مبارک موسی کریم برای اینکه خیلی از مطالب برای خیلی ها مطرح بشود، اجازه درخواست این سوال را کرده است و گوشه از این سوال پاسخ داده شد، چون یه مقداری از تجلی فل جمله حاصل شد، گرچه بل جمله حاصل نشد، تا اینکه برای دیگران روشن بشود که اگر کسی بخواهد به جمال الهی راه یابد، مادامی که خودش در حد خیشتن خیش به سر میبرد مقدورش نیست. قرض آن است که این انبیای بزرگ الهی، مخصوصا موسی کریم که از انبیای اولوالعزم است، اینها همتای فرشتگانند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون خواهد بود. عتاب نیست، یعنی انبیاء علیهم السلام از اون جهت که اسوه مردمان، اگر یک مطلب نهانی بین اونها باشد و بین خدایشون و نقش تعلیمی و تربیتی نداشته باشد که بازگو نمی کنن. نظیر اون چی که در معراج گذشت، اگر در جریان معراج بعضی از مراحل از قبیل فوها الى عبده ما اوها، اون دیگه معلوم نیست چیه، گفت خدا میداند و اون کس گرفته، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اون مقداری که سهم بشر نیست، اون به عنوان اوها الى عبدهی ما اوها بازگو میشود. ولی اون چرا که به عنوان یک جریان رسمی بازگو شد، معلوم میشود نقش تربیتی دارد دیگه. مطلع بعدی آن است که این سعقی که در جریان موسی کریم سلام الله علیه به کار رفت که فرمود و خر موسی صعقا، آیا به معنی موت است یا مدهوشی است؟ سعد در قرآن هم به معنای موت آمده هم به معنای مدهوشی، با قرینه معینه مشخص می شود که منظور از این سعق مردن است یا مدهوش شدن است. در سوره مبارکه طور آیه 45 این است: فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون. فبود اینا را رها کن تا اون روزی را که مسعوق می شوند و می میرن، یعنی یوم الموت را ملاقات کنند، یعنی تا مرحله مرگ اینا را رها کن، اینا می میرن بعد مسائل بر اینا حل می شوند، که در اونجا یصعقون یعنی یموتون. چه این که در آیه 68 سوره مبارکه زمر هم اونجا ظاهرن سعق به معنی موت است، که در نفخ اول همه میمیرن و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. در نفخ اول همگان میمیرن مگر کسی که تحت مشیت الهی باشد، در نفخ ثانی دوباره زنده میشوند. خب پس ظاهر این سعق مردن است و قرینه معینه، چه که برای مدهوشی هم به کار میرود، قرینه معینه باید تعیین کند که آیا جریان سعق موسی کریم از سنخ موت بود یا از سنخ مدهوشی. در جریان قوم موسی سعقی که برای اونها بود به معنی موت بود، برای اینکه آیه 55 و 56 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این صورت بود: و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهمود صاعقه شما را گرفت، شما نگاه می کردید که به جمال الهی بنگرید، ولی صاعقه آمد به حیات شما خاتمه داد و خداوند شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید. از این که فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم، معلوم می شود که فأخذتکم الصاعقه اونجا سعق به معنای موت و رحلت از دنیاست. اما در جریان موسی کلیم نفرمود به این که خداوند او را بعد از موت مبعوث کرد، کلمه موت به ماننده آن به کار نرفت، بلکه فرمود فلما افاق. این تعبیر افاق نشون میداد که اون سعق معنی موت نیست. از این که فرمود فلما افاق و افاق مال کسی است که مدهوش باشد، نظیر اون چه که گفته شد رفع القلمو عن المجنون حتی یفیق، بالاخره افاقه یا از بیهوشی است نظیر افراد متعارف، یا از مدهوشی است نظیر افراد فوق متعارف. به معنای سعق به معنی موت نیست، به دلیل اینکه نفرمود فلم من بعث یا فلم ما بعثه الله فلم ما احیاه الله، بلکه فرمود فلم ما افاق. مطلع بعدی آن است که این جبل که خداوند برای او تجلی کرده است، آیا حال عادی جبل بود؟ چیزی از تجلی الهی سهم جبل شد یا نه همونطوری که گای کوه در اثر آتش فشانی منفجر می شود اینجا منفجر شد؟ یه وقت است که انسان در اثر یک ادراک قالب توهی می کند، نظیر اون خطبه نورانی وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه که اون شخص به حضرت عرض کرد سفلی المتقین حتی کنی اراهم، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه فرمود تو طاقت شنیدن اون سخنان را نداری. او اصرار کرد. بعد وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه اوصاف متقیان را طوری تبیین کرد که گویا تقوا را مجسم کرد، که اون شخص هم گفت سفلی المتقین حتی کنی اراهم. در پایان سخنان حضرت سعق سعقتن کاند نفسه فیها، سیهی زد و مدهوش شد و از دنیا رفت. خب این یک مرگی است که به دنبال یک ادراک عقلی پدید می آید. در جریان فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، آیا نظیر انفجار کوههای آتش فشانی است که با درک همراه نیست؟ یک پدیده مادی توان فرسا کوه را متلاشی می کند؟ یا از سنخ غالب توهی کردن ادراکی موجود مدرک است نظیر مستمع خطبه تقوا؟ از کدوم قبیل است؟ احتمال اینکه این جبل مقداری از معارف الهی را ادراک کرده باشد و نظیر مستمع خطبه تقوایی وجود بارک هست امیر غالب توی کرده باشد هست، برای اینکه در آیه 18 سوره مبارکه صاد این است: انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. در جریان داوود سلام الله علیه فرمود این سلسله کوه را ما مسخر کردیم که به همراه داوود و به امامت داوود سلام الله علیه نماز جماعتی میخوندن، تسبیح میکردن. یا جبالو عوبی معه، این تعویب، این ناله کردن، این او و آهو ناله گاهی وحدهوست گاهی مل جماعه است، مثل صلات گاهی فراداست گاهی جماعه است. ذات اقدس اله به جبال فرمود یا جبالو عوبی معه، اینجا هم فرمود انا سخرنا الجبال معهو که یسبحن بالعشی والاشراق. اینا به امامت داوود سلام الله علیه عبادت می کردن. خب اگر کوه تحت تسخیر ولی خداست، اهل عبادت است، اهل نماز جماعت است، اهل آهو ناله است، اهل تسبیح هست در بامداد و شامگاه، بالعشی و الاشراق در شامگاه و بامداد، چنین کوهی هم ممکن است در جریان کوه طور از فیض الهی برخوردار باشد، شده باشد، معرفت الهی نصیب شده باشد، و همونطوری که موسی کلیم مدهوشی او عارفانه بود، متلاشی شدن کوه هم عارفانه بود. این یک پدیده مادی بی درک نبود، نظیر انفجاری که در کوههای آتش فشانی رخ میداد. این احتمال هست که کوه فهمید و نتوانست تحمل کند و متلاشی شد، و وجود مبارک موسی کلیم با اینکه پر تجلی او را گرفت، او مستقیما در مسیر تجلی قرار نگرفت، سعقه و مدهوش شو. این احتمال هست. خب در تو از توبه او پیداست که چیزی را می طلبید که در توان او نبود. اما اینکه گفته شد در بحث‌های قبل، اونهایی که در دنیا کافر بودن و کور بودن در قیامت بینا می شوند که لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اینها در قیامت می گن ابصرنا و سمعنا. همین هایی که کورن میگن رب لما حشرتنی اعما و قد كنت بصيرا، همین هایی که لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، همین هایی که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اشد ازل سبیلا، همین ها در قیامت بیدار می شوند. سوال این است که آیا اینها بینا می شوند؟ آیا اینها فقط عذاب الهی را می بینند، حقیقت قیامت را می بینند، یا نه وجه رب را هم می بینند؟ پاسخش این است که معاد چیزی جدای از رجوع الالمبدأ نیست، بیگانه از مبدأ نیست، چون انا لله و انا الیه راجعون. در آمدن در قوس نزول که انا لله همگان از طرف خدایان از خدا صادر می شوند، اما با حفظ مراتب، این تو نیست که همه صادر اول باشن، همه از خدایان، اما این سلسله آفرینش با نظم و چینش خاص محفوظ است. صادر اول فرمود اول ما خلق الله نور نبینا یا نور جدنا، از ائمه علیه السلام رسیده است که اول ما خلق الله اون انسان کامل است تا برسد به آفرینش آسمان و زمین که در 6 روز یا تطورات 6 گانه خلق شدن. پس همه من الله هم، اما فقط بعضی ها صادر اولن، بقیه صادر وسطا و سوادر وسطا و متأخرن. در جریان قیامت هم همین طور است، همه الالله هم، اما اون که به قله می رسد همون صادر اول است. اون که صادر اول است پایان راه را او طی می کند. اون که وسط این سلسله خلقت است در قوس نزول، در بازگشتم به این وسط اسمای حسنا میرسد. او دیگه به اوها دنافذ دلالا که نمیرسد که. اونی که اول ما صدر است به دنافذ دلالا راه پیدا میکند. بنابراین چون معاد غیر از رجوع به مبدأ نیست، همه من الله هن، همه هم الالله هن، و هر کسی به اندازه خود لقاء الله را ادراک میکند. فرمود اینا به لقاء الله بار میابند، نه اینکه حالا به لقای عالی ترین اسم از اسمای حسنای الهی راه بیابند. پس یقینا اینها در معاد به وجه رب میرسند، منتها با ربشون هم گفتگو میکنند، بگن رب بنا همین هایی که میگفتن انهیه الله حیاتون دنیا، ماهیه انهیه الله حیاتون دنیا، نموت و نهیا و ما یهلکونا الا الدهر، همین ها میگن ربنا. این که در دنیا لایک بود، منکر رب بود و از جهت اعتقاد به رب نابینا بود، در قیامت میگن ربنا. اما خب خیلی طول میکشد، با آسانی برای اینها پدید نمیآید یک منکری بشود مغیر، چون در دنیا با برهان میشود یک منکری را مغیر کرد، یا با شهود می شود یه منکری را مقر کرد، چون مرز تکلیف محفوظ است. اما وقتی کسی به سوی اختیار خود تا آخرین لحظه منکرن موند، بعد وقتی بخواهن چیزی را به او بفهمانن آسان نیست. باید تمام این رینهایی که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون اینا را جراحی بکنن، که از فشار قبر شروع می شود تا کم کم به اون بفهمانند. تکامل علمی هست، تکامل عملی نیست. تکامل علمی الا ماشاءالله بعد از مرگ هست. خیلی از چیزهاست انسان الان یا نمی داند یا به طور ضعیف می گذارد، بعد برش روشن می شود. رو العلاجی که دارم، رو انادی که دارن، در اونجا هم حاضر نیستن بعضی ها با خدا مستقیما گفتگو کنن، بگن یا مالک لیقضی علینا ربک. اونجا هم رو لجاجی که دارن دیگه با خدا مستقیما سخن نمیگن، به مالک میگن تو از خدای خودت بخواه که جان ما رو بگیره. خب این جوره بالاخره. بنابراین تکامل علمی هست، اما نه اینکه آدم زحمت بکشه عالم بشه، و آدم میفهمونن. مثل خواب، در خواب چجور انسان خیلی از چیزها رو گاهی با رؤیا صادقه میفهمد، اما اونجا که درس و بحث نیست. خواب آیتی از جریان قیامت کبراست. تکامل عملی که اصلا نیست، یعنی انسان زحمت بکشد، ایمانی بیاورد، کار خیر انجام بدهد، به ثوابی برسد، چون اون روز روز عمل نیست، روز حساب است. این بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، که همین بیان نبوی تو نهج البلاغه آمده. خب اون روز کسی حالا زحمت بکشه بگه من جبران میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، این نیست. کارهای عملی اصلا نیست. این یک. کارهای علمی هم، تکامل علمی هم از راه تحصیل نیست که کسی کتابی بخواند، درسی بخواند، سوال جواب بکند، نظیر دنیا از این راه عالم بشود، اینم نیست. اما تکامل علمی از راه اشهاد الهی و شهود این شخص فراوان است. خیلی از چیزها را به انسان ارائه میکنند، به انسان میفهمد، در حالی که دنیا یا اصلا نمیفهمید یا کمش میفهمید. نمونش جریان خواب است. این دو تا روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد، بعد مرحوم فیض در وافی در پایان جلد سوم بخش بعث وافی نقل کرد، در قسمت پایان اون جلد سوم رحلی، در اون بخشای پایانی جریان بعث را که نقل میکند همین دو تا روایت را ذکر میکند. این دو تا روایت چند بار است به مناسبت های در طی این سالها گفته شد که مرحوم کلینی این دو تا روایت رو در کافی نقل میکند که بشرهای اولی خواب میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، این رؤیاهایی که حالا متعارف است نمیدیدن، حرفای انبیا هم باور نداشتن. بعد به انبیا میگفتن که خب اگه ما حرفای شما رو قبول بکنیم چه میشود؟ اونا جواب میدادن که بعد از مرگ نتیجهش میبینید. انکار اینا بیشتر میشد، چون میگفتن بعد از مرگ دیگه حیاتی نیست، هر که مرد نابود میشود. بعد ذات اقدس اله رؤیا را بهره این بشرهای اولی کرد. اینها می آمدن پیش پیامبرانشون میگفتن این چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ اونا میفهمیدن این نمونی از اون چیزاست که ما میگوییم، اون چی که ما میگوییم نمونش اینه. شما توقع نداشته باشید که مرده هاتون از قبرستان زنده بشوند. کسی که رفت دیگه به دنیا بر نمیگردد، الالله رجوع میکند، نه الالد دنیا. ما دیگه دوتا دنیا نداریم که اون میشه تناسخ که عقلن و نقلن باطل است. ما به سمت لقای خدا حرکت میکنیم. نمودارش این است، آیتش این است، نه از قبیل خواب باشد، بیداری هست حقیقتا، وجود عینی و خارجی است حقیقتا، ولی فهمودن سنخش این است، نمونش این است. ممکن است در از اینه که این تجلی که شده شاد از سنخ تجلی سوره صاد باشد که خدای سبحان به جبال فرمود مسخر امامت داوود هستید، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. امرو لجاج دیگه، نه روی ادراک، همین الان اشاره شد. نه، چون حق برشون روشن می شود. یوم اذن فیوفیهم الله دینهم الحق حتی یتبین لهم انه الحق ان الله هو الحق المبین. قیامت روز ظهور حق است. فرمود اون روز را ذات اقدس اله طرزی ظهور میکند، یوفیهم الله دینهم الحق، تا برشون روشن بشد. و همین کورها، همینا که میگفتن انهی الهیاتون الدنیا، همینها میگن ربنا، ابسر را به سمینا. حالا اون لجاجی که در اونها هست گاهی به مالک دوزخ میگوین از خدای خودت بخوا، گاهی هم درباره عبور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممکن است بگوین که ما حاضر نیستیم او رو ببینیم به مانند آن، چون یک دیگر رم لعن میکنن. اصولا یه انسان لعان بددهن اونجا هم که رفت این لعنش ظهور میکند، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. وقتی این چنین است ممکن است که اولیای الهی را هم معاذالله ناسزا بگوید. غرض آن است که چون قیامت رجوع الالله است، این چنین نیست که انسان وجه رب را نبیند منتها به اندازه خودش. نظیر این که همه آبها به دریا میریزند، اما این چنین نیست که همه آبها به عمق دریا و وسط دریا بریزند. همین بارون‌ها که می‌بارد بالاخره با این وسیله این نهرها به اون بحر آشنا می‌شوند. تو این جدل‌ها و جوی‌ها و به نهرهای بزرگ می‌ریزند، کم کم به دریا می‌ریزند. بعضی از این آب‌ها به همین لبه دریا می‌رسند چون کبند. بعضی ها یه مقدار جلوتر می‌رند. اما وقتی نهر عظیم دارد حرکت می‌کند به دریا بریزد، این تا وسط‌ها دریا می‌رود. هر آبی به دریا می رود، اما این چیز نیست همه آبها به وسط دریا برسند. هیچ کس نیست که به غیر خدا مراجعه کند، همه الالله مراجعه میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. اما اون که بلا واسطه از خدا آمد به اون اوج می رسد، اون که مع الواسطه آمد به هم در همین اسنا می ماند. و اما در جریان استقره که با فی استعمال می شود یا با علا، ظاهراً اینجا نقشی ندارد. این معناش آن است که اگر این کوه مستقر بود مکان خود، یعنی مضطرب نبود، یعنی متراشی نشد، تو هم می توانی تحمل بکنی و ببینی. اما اگر متراشی شد دیگه تو نمی توانی ببینی. فین استقر مکانهو فسوف ترانی، قرار بگیرد در جا خود. نقشی از این جهت ظاهرن بین فی و علا نیست. استقر مکانهو یعنی فی مکانهی، یا اگر هم علا باشد به معنای ضد استقرار نیست، یعنی مکانش یه پایگاهی باشد که این بر مکان خود استوار باشد. خب وجود مبارک موسی کریم اینه. مطلب دیگر اینه که اشاعر اصراری دارن که این رؤیت را رؤیتی در قیام بگن، ممکن است رؤیت خدا و در قیامت خدا دیده می شود مانند آن. و حتی از آیه سوره مبارکه اعراف هم فخر رازی می خواد بهره امکان رؤیت ببرد. آیه 103 سوره انبیاء سوره انعام این بود، لا تدرک و ابصار و و یدرک و ابصار و و لطیف الخبیر، که در ذیل اون آیه که قبلا بحثش گذشت فخر رازی اصرار دارد که این آیه دلالت بکند بر امکان رؤیت. منتها محققین از اشاعره بعید است که منظورشون رؤیت فیزیکی و مادی و چشم ظاهری باشد که معاذالله خدا را در قیامت می شود دید اون طوری که انسان یه درختی را می بیند. معاذالله توی اینها غزالی هست که تفکرش تفکر اشعری است. بعید است که اونها رؤیت ظاهری را از آیه بخوان استفاده کنند، چون می گوین به این که گرچه ظاهر آیه 103 سوره مبارکه انعام است که ابصار او را ادراک نمی کند، ولی میگن یه حس ششمی را خدا خلق میکند به حس به حاست این سادسه. این پیداست که نمیخوان بگن یه امر مادی است. و فخر رازی هم میگوید که این آیه رؤیت نفع نمیکند، ادراک نفع میکند. ادراک رؤیت محیط و اکتناهی است. اگر طور انسان بصر ادراک او را ببیند که ادراک بکند احاطه بکند، این را آیه نفی کرده. اما اگر بدون اکتناه باشد آیه نفی نکرده، چون آیه نفهمون لا تراه الابصار، فمون لا تدرک الابصار، ادراک اون رؤیت محیطانه است. بالاخره به تقدیر خوشبینی به بزرگان این رشته ایجاب میکند که انسان کلامشون رو بر بچه صحیح هم بکند. البته ظاهر بعضی از مجسمه و اینها معاذ الله همین است که ذات اقدس اله را با حس ظاهر میتوان دید. الحمدلله.